إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، خير الأمور عوازمها، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اما بعد، با عرض سلام خدمت بیننده ها و شنونده های عزیز و گرامی برنامه امروز ما، امروز انشاءالله بیاری پروردگار متعال خدمت شما می خواهم در ارتباط فضیلت ماه مبارک رمضان گفتگو، یا اینکه هم کلام و هم صحبت شود. روزه، ماه مبارک رمضان، یکی فضائل روزه و دیگر فضائل این شهر مبارک. روزه در لغت عرب یه بمانه امساق، یعنی استادن و توقف کردن یا باز استادن را گفته می شود. اما اگر ما از دیدگاه شریعت با آن بنگریم، می‌بینیم که روزه در اصطلاح شریعت به معنای بندگی برای پروردگار متعال با باز داشتن یا توقف کردن، توقف از خوردن و نوشیدن و یا دیگر چیزهایی که سبب افطار می‌شود، از طلوع فجر تا غروب شمس، تا غروب آفتاب، صبح صادق تا غروب آفتاب، این روش جریان دارد و این را از دیدگاه شریعت روزه گفته می شود. روزه عموماً به دو بخش تقسیم می شود، یکی روزه مأمور بهی که ما را واجب می دانیم یا فرض، و دوم روزه ای که او منیع عنه است، اصلا کردنش شرعا جایز نیست. اما روزه ای که واجب است یا فرض است از دیدگاه شریعت، یه بر دو بخش تقسیم می شود. بخش اولی از این که واجب است به اعتبار اصل بدون کدام سبب شرعی، که الله متعال بر بالای بندگان مؤمن و مخلص خود ایرا فرض گردانده، مثل روزه ماه مبارک رمضان. و دوم قسم او واجب یا فرض است که انسان به یک سبب از اسباب بالایش فرض گردیده، مثلا نظر است که او نظر کرده بالایش واجب است، یا اینکه کفارات است مثل کفاره قسم و غیره، یا اینکه قضا است که روزه ماه مبارک رمضان از او فوت شده بود، مثل بنابر مریضی و یا سفر و غیره. این هم واجب است، ولی یک سببی از اسباب در این موجود است که سببش یه قضا است یا کفاره است یا نذر است و غیره. اما قسم دوم که روزه نفلی است، و این هم بر دو بخش تقسیم می شود. قسم اول که نفل مطلق است، که قید به زمان و مکان نیست، هر وقت انسان خواست و در هر روزی که خواست می تواند او روزه بگیرد، و مقید به یک روز معین، وقت معین، یا در یک ماه معین نیست، یا در مکان معین نیست. البته روزه ای که مقید است او به یک وقت و یا به یک مکان، مثل روزه شش شوال است یا روزه دوشنبه و پنجشنبه و یا روزه روز عرفه و یا روزه روز عاشورا و تاسعا یعنی نهم و دهم ماه محرم هستند. اما روزه ای که شرعا او را خداوند متعال منع کرده که باید ما نگیریم بلکه گرفتنش حرام و ممنوع هستند، مثل روزه گرفتن در دو روز عید مبارک، عید قربان و عید رمضان، چون که این دو روز مهمان نوازی پروردگار متعال است و کسی که روزه میگیرد در حقیقت از مهمانی یا از دعوت پروردگار متعال اعراض میکند یا اون که او را قبول نمیکند. روزه حرام است، ممنوع است. و دوم روزه ای که گرفتنش مکروه است یعنی اولا نیست بلکه در او کراهت است، مثل صوم یوم عرفه للحجاج، یعنی حاجی ها اگر روزه بگیرن روز عرفات برای بدون تکلیف هیچ اشکالی ندارد، اما با تکلیف باشد روزه گرفتن برایشان کراهت است. روزه ماه مبارک رمضان فضایل زیادی دارد و قرآن کریم و احادیث پیامبر صلی الله علیه و سلم پر از نصوصی است که بر فضایل و کمالات و خصائل رمضان دلالت میکند. الله تبارک و تعالی و رسول الله صلی الله علیه و سلم در این باره تأکید میکند، قسمی که در حدیث قدسی می آید در اونجا پیامبر علیه السلام می فرماید الصوم لی، روزه از من است و برای من است، انا اجزی او اجزی به و من پاداش و اجر روزه را می دهم. شنونده ها و بیننده های عزیز این برنامه، روزه ماه مبارک رمضان ویژگی ها و یا خصوصیت های زیادی دارد. من نمیتوانم در این درس مختصر خود تمام جوانب آن را احاطه بکنم و یا خدمت شما پیش بکنم. البته بعضی از فضائل و خصائلی که در ارتباط رمضان است میخواهم خدمت شما پیش بکنم. از جمله روزه ماه مبارک یکی از فرایض پنجگانه اسلام است یا رکنی از ارکان اسلام است. ارکان اسلام پنج است، یکی شهادت لا اله الا الله و ان محمد رسول الله، کلمه توحید و کلمه رسالت، و دوم نماز است و سوم زکات و چهارم صوم رمضان و پنجم حج است یا چهارم حج و پنجم روزه ماه مبارک رمضان است. یعنی یک رکن از ارکان اسلام و یا یکی از فریضه های پنجگانه اسلام است که اسلام بدون این رکن یا بدون این فریضه ناتمام و غیر مکمل است، مکمل نیست. به این مفهوم که عبادت فریضه برتر و بهتر از عبادت نفلی است، تقرب جویی به سوی پروردگار متعال با عبادت های فرضی افضلتر و برتر از تقرب جویی به طرف پروردگار با عبادت های نفلی یا نوافل است. ما می توانیم با رب خود و پروردگار خود توسط یا بذریه عبادت های فرضی آنقدر نزدیک شویم که نمی توانیم چنین تقربی را با عبادت های نفلی ما به دست بیاوریم یا حاصل بکنیم. دیگر یه یکی از اهمترین ویژگی ها یا از فضائل ماه مبارک رمضان است. از ویژگی های دیگر ماه مبارک رمضان این است که این ماه ماهی بزرگی است. و نهایت بزرگ و از خصوصیات و ویژگی های این یکی این است که قرآن کریم در این ماه مبارک رمضان نازل گردیده است. قسمی که الله متعال می فرماید انا انزلناه فی لیلت القدر، ما این قرآن را در شب قدر و شب قدر در ماه مبارک رمضان است نازل فرمودیم یا نازل کردیم. قسمی که در آیت دیگر میاد انا انزلناه فی لیلت مبارکه، من این کتاب عظیم و بزرگ را در شب عظیم و بزرگ یعنی شب مبارک عبارت از شب قدر است، الله متعال از لوح المحفوظ با آسمان دنیا فرود آورد. مسلمان ها شبهای این ماه مبارک رمضان را با شب بیداری و تلاوت قرآن سپری می کنند، کوشش می کنند که فضائل این شب را از آن خود نمایند و یا از فضیلت های این شبها شبهای رمضان محروم نشوند. از این خاطر پیامبر گرامی اسلام علیه السلام می فرماید من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کسی که ماه مبارک رمضان را با روزداری میگذراند غفر له ما تقدم من ذنبه، گناهای پیش کرده او یا گناهای صادر شده از او همه معاف می شود و بخشش می شود، الله متعال گناهای او را می آمرزد و می فرماید من صام رمضان ایمانا و احتسابا روزداری تر بکنه و من قام رمضان ایمانا و احتسابا، یعنی شبهای رمضان را با قیام تر بکنه، در اون صورت برایش غفر له ما تقدم من ذنبه. و در حدیث سوم می آید ما من قام لیلة القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کسی که شبهای قدر را یا شب قدر را به سبب یا به خاطر طلب پاداش و یا اجر و ثواب زنده‌داری میکند یا او را حفاظت میکند غفر له ما تقدم من ذنبه، گناهای پیش کرده و یا گناهای سابق و گذشته او را الله متعال معاف میکنه. بخاری امام بخاری از طریق ابو هریره رضی الله عنه روایت میکند که پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم فرمود الصيام جنت فلا يرفث ولا يجهل. الله نبی صلی الله علیه و سلم فرمود که روزه جنت یک سفری است فلا يرفث ولا يجهل، روزه به خاطر حفاظت از آتش دوزخ حیثیت یک سفر را دارد، پس نباید روزه دار حرفهای زشت و یا حرفهای جاهلانه به زبان آورد و این امرون قاتله او شاتمه، اگر شخصی با روزدار مخاصمت کند جنگ و جدال بکند و یا با وی فحش بگوید و دشنام دید سب و شتم فلیقل، پس باید روزدار چنین پاسخ دید اینی صائم، که من روزدار هستم اینی صائم که من روزدار هستم، و این جواب را تکرار نماید دوبار اینی صائمون اینی صائم. نبی صلی الله علیه وسلم می فرماید والذی نفسی بید، قسم با آن ذاتی که جانم در دست اوست لخلوف فم الصائم، یعنی می گوید که قسم با آن ذاتی که جانم در دست اوست. البته بوی دهن روزدار در نزد پروردگار متعال پسندیده تر و پاکیزه تر از خوشبوی مسک است. و میدانی که مسک چقدر خوشبوی اعلی و عمده ای دارد. یترک طعامه و شرابه و شهوته من اجل الصيام لي وانا اجزي به والحسنات بعشر امثالها. خداوند متعال در این حدیث قدسی می فرماید بنده خوردنی ها و آشامیدنی ها و شهوت خود را، تقاضای جنسی خود را، یا هوا و هوس خود را، یا خواسته ها و اشتهای قلب خود را به خاطر من کنار میگذارد. روزه به خاطر من است، از صوم لی و انا اجزی بهی و تنها من پاداش آن را میدهم. اجر و ثواب نیکی ها به ده برابر افزایش میابد. و الحسنتو به عشر امثالها. در برخی از روایت های این حدیث وارد است که افزایش پاداش نیکی ها زمانی متحقق می شود و یا به دست می آید که با غیبت آلوده نباشد. ما وقتی که روزه می گیریم روزه خود را باید حفاظت بکنیم. روزه خود را باید حفاظت بکنیم که روزه ما با غیبت و سخنچینی و یا با چیزهای آلوده نشود که سبب محو و بربادی روزه ما می شود یا اثر معنوی روزه ما از بین می رود. پس بر هر روزه دار لازم است که روزه خود را از مفاسد حفاظت بکند، از اون چیزی حفاظت بکند که روزه را فاسد می کند. غیبت است، سخنچینی است، خصومت است، جنگ و جدال و فحش، دو دشنام، این همه اون چیزهایی است که روزه را یا اثر روزه و روحانیت روزه و یا معنویت روزه را از بین میبرد. تا پاداش و اجر آن به سبب این عمل نادرست و یا به سبب این مفاسد کاهش می‌یابد. و کوشش کنیم تاکه پاداش اجر روزه ما کاهش نیابد و یا کم نشود و یا ماهو نابود نگردد. روزه دار باشیم ولی اصلا روزه ما اثری نداشته باشد، بدون اجر و بدون پاداش باقی بماند. چون هدف از روزه داری تضعیف شهوت انسانی و تکثیر حسنات است. روزدار روزه ای از جمله حکمتای روزه است. روزدار روزه میگیرد تا قوت جسمانی از او کوبیده شود و بنابر ضعف جسمی، وقتی که جسم فیزیکی انسان کمزور می شود تقلیل در شهوت می آید، شهوت انسانی هم کاهش می یابد و یا از درجاتش کاسته می شود. و کوشش میکند انسان که حسنات از او باراور و با پاداش و با اجر و ثواب باشد. تکثیر حسنات است. از این خاطر ما کوشش میکنیم که روزه ما، معنویت و اثر روزه ما با مفاسد محو کننده و نابود کننده از بین نرود. روزه روزدار در دنیا از گناه حفاظت میکند. روزدار هیچ وقت دست به گناه های کبیره بالخصوص نمی زند. دزدی است، زنا است، دودش نام است و غیره. و یا روزه روزدار آن روزدار را در آخرت از آتش شعلور جهنم حفاظت می کند. و یا درجه سوم از همه اینها حفاظت می کند. در دنیا هم حفاظت میکند از گناه ها و در آخرت از آتش شعله‌ور جهنم حفاظت میکند. از هر دوست از همه اینا حفاظت میکند. روزه یه از جمله کمالات روزه است، یه از جمله حسنات روزه و روحانیت و معنویت و اثر مثبت روزه است که انسان را در دنیا از گناه‌های کبیره بالخصوص و از آتش شعله‌ور جهنم و یا زبانه‌دار جهنم در روز قیامت حفاظت می‌کند. روزه سپر از آتش دوزخ است. یک سپر معنی یک مانی، یک حائلی بین انسان و بین آتش دوزخ. جنوب بازدارنده از شهوت انسانی است. شهوت انسان را لجام میزنه و مانی قوی از شهوت انسانی است. انسان شهوت خود را کنترل میکند به ذریعه روزه داری. و شهوت از جمله اسبابی است که انسان را به سوی آتش سوق میدهد. شهوت انسان را به سوی آتش سوق میدهد. زمانی که انسان بتواند بر شهوت خود کنترل بکند به ذریعه روزه، یا از کمالات روزه است. انسان پژمرده می شود، کمزور می شود و شهوتش خوب گفتم که کوبیده می شود. خلاصه زمانی که انسان شهوتهای بی کنترل خود را در دنیا کنترل نماید، این باعث نجات وی از آتش جهنم روز قیامت می باشد. و کنترل شهوت یکی از وسیله های قوی و یکی از ذرایع بسیار عمده که انسان می تواند از آن طریق خود را یک انسان موفق و کامیاب تصور بکند یا کامیابی را از آن خود نماید. روزه یکی از ذرایع مؤثر و مهم برای نابود ساختن و محو نمودن گناه هست. چنانچه در این رابطه ما میبینیم که امام مسلم در صحیح خود حدیثی را از ابو هریره رضی الله عنه روایت میکند. پیغمبر گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم فرمود: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنب الكبائر. می فرماید که نمازهای پنجگانه باعث بخشش گناهان کوچک مگر گناهان بزرگ که فقط توبه باعث بخشش آنها خواهد شد. یعنی جز توبه رای حل برای آمرزندن یا برای بخشاندن یا معاف کردن آن وجود نداره. تنها یک رای حل موجود است که ما توبه بکنیم از آن. و همچنین نماز جمعه تا جمعه بعد یا بعد از آن میاد. و همچنین رمضان تا رمضان بعد، یعنی بعد از آن، باعث بخشش گناه ها میشه. رمضان تا رمضان دیگر باعث عفو گناهانی میشود که در مابین دو رمضان انسان انجام میدهد. امیدوارم از الله متعال که رمضان را باعث مغفرت همه مسلمان ها و خصوصا ما و شما بگرداند. پس انجام دادن این واجبات یا این واجب یعنی روزه ماه مبارک رمضان با بهترین وجه سبب میشود تا الله متعال با فضل و کرم و رحمت خود آنچه که بندگان در بین آنها از گناهان کوچک مرتکب شدن بخشیده شود. اما من نظر به حدیث را ترجمه کردم. ولی این ترجمه ادشتونی و الكبائر به اساس آن می باشد. انسان از کبائر اجتناب بکند، صغائر با این اعمال صالح و این اعمال نیکو محو نابود می شود. پس انسان با این دو طریق یا با این دو راستا می تواند خود را به حیث یک انسان معصوم و یک انسان محفوظ تصور بکند، گناه کبیره و اجتناب کرده، گناه صغیرهش با اعمال صالح و نیکو از بین می رود، پس انسان یک انسان معصوم تصور می شود. از جمله فضائل روزه این است که روزه باعث استجابت دعا است. یعنی یک زمان محترم و نهایت محترم و زمانه بسیار عظیمی است که کسی که در ماه مبارک رمضان شب و یا روز در حالت صیام و یا قیام، یعنی روزداری و یا قیام اللیل، وقتی که دعا میکند الله متعال دعای او را میپذیرد. این از جمله موازی یا مواقعی که دعای انسان ها پذیرفته میشود، از جمله مواقعی این ماه مبارک رمضان، شب رمضان و یا روز رمضان. چنانچه امام ترمذی رحمه الله حدیثی را در سنن ترمذی خود از ابی هریره رضی الله تعالی عنه روایت میکند، پیغمبر صلی الله علیه و سلم میفرماید: ثلاث حق علی الله، سه چیز که الله متعال آن را بر ذمه خود گرفته که، یا سه شخص که کسانی هستند، یا اینکه با ترجمه دیگر بگویم خداوند متعال دعای سه اشخاص را به هیچ صورت رد نمی کند. یکی الصائم حتی یفطر، روزدار تا زمانی که افطار نکند، یعنی در حالت روزه دعا بکند، هیچ وقت دعای او رد نمی شود. الله ذمه داری به ذمه خود گرفته که من دعای او را میپذیرم و دعای از او رد نمیشود. لا یرد بلهم دعوتون، دعوت اونا، دعای اونا رد نمیشود. و دوم مظلوم که مورد ظلم ظالم قرار گرفته تا وقتی که انتقامش را نگیرد و دعای از او رد نمیشود. سوم مسافر، تا وقتی که از سفر خود باز نگردد، به خانه خود نرسد، در عرض سفر یا در اثنای سفر باشد، روزه دعای او رد نمی شود. الله متعال دعای او را رد نمی کند. و جمله فضائل دیگر روزه این است که در روز رستاخیز برای روزدار روزه شفاعت می کند. این یکی از کمالات روزه و معنویت روزه و اثر روزه که روزه برای روزدار روز قیامت و روز رستاخیز شفاعت میکنه. مردم شفاعتگر را از آنجا و اینجا تلاش میکند یا جستجو میکند که برای ما شیخ عبدالقادر جیلانی شفاعت میکند، برای ما داتا شفاعت میکند، برای ما فلانی شفاعت میکند و فلانی شفاعت میکند. برادر و خواهر محترم، شفاعت در پیش خودت موجود است و او شفاعتگر در نزد توست. روزه بگیر و روزه را حفاظت بکن، روزه تو روز قیامت شفاعتگر توست. چنانچه امام احمد بن حنبل رحمه الله حدیثی را در مسند خود از عبدالله بن عمرو بن العاص رضی الله تعالی عنهما روایت کردند، پیغمبر گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم می فرماید: الصیام و القرآن یشفعان للعبد، یقول الصیام ای رب انی منعته الطعام و الشهوات بالنهار فشفعنی فیه، و یقول القرآن منعته النوم باللیل فشفعنی فیه فیشفعان. یعنی روزه و قرآن برای بنده فرمانبردار خداوند در روز رستاخیز شفاعت میکنه. روزه میگوید ای پروردگار من، من در روز او را، یعنی روزدار را، من در روز روزدار را، یعنی او را از خوردنی و آشامیدنی ها و روزه های نفسانی او باز داشتم، بنابراین شفاعت ما را درباره او بپذیر و قبول بکن. ما او را مانی شدیم که نخورد و مانی شدیم که ننوشد و مانی شدیم که او آرزوها و خواهشات نفسانی خود را کنترل بکند. پس ما را شفاعت ما را بپذیر، ما در حق او شفاعت میکنیم. و قرآن کریم میگوید من در شب او را از خواب باز داشتم و او شب قرآن میخواند، قرآن تلاوت میکرد، استاده و یا نشسته. او در جستجوی رضای تو بود، کوشش میکرد که رضای تو را کسب بکند و تو را راضی بسازد و رضای تو را به دست آورد. بنابراین شفاعت ما را درباره او بپذیر و خداوند شفاعت آنها را میپذیرد، شفاعت آنها را میپذیرد. قرآن و روزه شفاعتگر برای تلاوت کننده و روزدار می باشد. در حدیث قدسی پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه وسلم می فرماید کل عمل ابن آدم یضاعف، هر عمل ابن آدم افضایش می یابد. الحسنة بعشر امثالها الى 700 ضعف، یک نیکی به ده گونه یا به ده برابر تا 700 افضایش می یابد. لكن الله يضاعف لمن يشاء، الله بخواهد از 700 هم اجر و پاداش را بالا میبرد برای کسی که بخواهد. البته این 10 و 700 و بالاتر از این ارتباط دارد به اخلاص انسان. هر قدر اخلاص به درجه کمال برسد همان قدر پاداش بالا میرود، متوسط متوسط، کمتر و کمتر. مگر روزه نه عمل قولی است و نه فعلی، بلکه روزه عبارت از ترک خورد و نوش و یا آنچه باعث افطار می شود. روزه نام برای عزیز است، چون روزه عملی است که ظاهر و هویدا نمی گردد. کسی نمی داند که ما روزه دار هستیم یا نیست، نه اعضای ما با آن دلالت میکند و نه گفتار ما با آن دلالت میکند و نه به زبان میگویم که ما روزه دار هستیم. و از حقیقت آن جز پروردگار متعال کسی اطلاع یا خبری ندارد، چون که یک امر مخفی و یک امر پوشیده است. جز پروردگار متعال کسی این را نمیداند. بنابراین الله متعال روزه را استثناء نمود، فرمود الا الصوم، كل عمل ابن آدم له الا الصوم، مگر روزه. فإنه لي وأنا أجزي به، روزه برای من است و از من است و أنا أجزي به، اجر و پاداش روزه را تنها من میدهم، اگرچه اجر و پاداش دیگر اعمال نیکو و صالح را هم الله متعال می دهد، ولی در اینجا روزه را تخصیص داد به خاطر که نه به قول ارتباط دارد و نه به عمل ارتباط دارد. در حدیث سهل ابن سعد ساعدی رضی الله عنه می آید، از پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه وسلم روایت می کند، می فرماید این فی الجنة بابا یقال له الریان یدخل منه الصائمون یوم القیامة لا يدخل منه أحد غيره، يقال أين الصائمون، فيقومون لا يدخل منه أحد غيرهم، فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد. یعنی بهشت دروازه‌ای دارد که به آن ریان گفته میگوید. روز قیامت فقط روزداران از آن دروازه وارد بهشت میشوند. فقط روزداران. دیگران از این دروازه وارد نمیشوند. این دروازه خاص برای استقبال روزداران است. زبانه های این دروازه یا چوکیداران یا بگویم پیرداران این دروازه روزداران را از این دروازه استقبال میکنند که میگویند که اهلا و سهلا و فرمایید شما. و غیر از آنها کسی دیگر از آن وارد نمیشود. روز قیامت ندا داده میشود یا آواز داده میشود که کجایند روزداران؟ روزداران در کجاست؟ این از صایمون روزداران کجاست؟ پس آنها برمیخیزند از جای خود و غیر آنها کسی دیگر وارد نمیشود. پس از اینکه روزداران وارد میشوند، وارد جنت در بسته میشود و هیچ کسی دیگری از آن وارد نمیشود بعد از بسته شدن در. و دیگر روزه فضایل زیادی دارد، ما نمیتوانیم در این مختصر همه اونها را برایتان بازگو بکنم و یا بیان بکنم. فقط میخواهم ای برایتان مختصرا بیان بکنم، بیان کردم که ای در حدیث دیگر میفرماید که ماه مبارک رمضان از جمله ماهایی است که شیاطین همه پابند سلاسل میشود، پابند اونا را قید کرده میشود. و صفیدت شیاطین، دروازه های جنت باز می شود برای استقبال روزداران که روزه بگیرید بیایید به طرف جنت. و انتظار چی را داره؟ دنیا تیر می شود. این دنیا زودگذر و سریع است، می گذرد. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمود درباره روزدار که روزدار برایش دو خوشی میسر می شود. اول زمانی که افطار میکند بسیار خوش میشود و دوم وقتی هست که با پروردگارش ملاقاتش صورت میگیرد. عند فطره و فرحة عند لقاء ربه، این وقتی که افطار میکند بسیار خوش میشود و حقیقت هم هست. و روز جزا در آخرت وقتی که ملاقاتش با پروردگار صورت میگیرد و پاداش روزه خود از پروردگار میگیرد زیاد خوش میشود. و به این حدیث درس خود خاتمه میدهم. ولخلوف فم الصائم اطیب عند الله من ریح المسك، البته بوی دهن روزه‌دار خوشبوتر از مسک است در نزد پروردگار متعال. اقول ما تسمعون و استغفر الله لی و لکم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.